ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. ارتش عراق از ساکنین موصل خواست از مناطق تحت سلطه گروه حکومت اسلامی به سرعت بگریزند. وزارت خارجه آمریکا میهمانی ماه رمضان را برگزار نمی کند. و دونالد ترامپ رأی دادگاه تجدید نظر درباره فرمان مهاجرتی را به دیوان عالی ارجاع می دهد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فرستم. نیروی هوایی عراق با پخش اعلامیه‌هایی بر فراز شهر موصل از ساکنین آن خواست به سرعت منطقه قدیمی تحت سلطه حکومت اسلامی یا داعش را تخلیه کنند. خبرگزاری رویترز میگوید پخش این اعلامیه‌ها گروه‌های حقوق بشری را درباره امنیت جانی شهروندان این منطقه به شدت نگران کرده است. اعلامیه‌های ارتش عراق حاکی از یک حمله قاطی از سوی نیروهای عراقی برای راندن شبه نظامیان گروه داعش از باقی مانده مناطق تحت محاصره این گروه است. با گذشت بیش از 8 ماه از آغاز پشتیبانی ایالات متحده در بازپسگیری شهر موصل از داعش، این حمله بیش از حد انتظار به طول انجامیده است. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی طی ماه‌های گذشته درباره خطرات نبردها برای غیر نظامیان هشدار داده و درباره موج تازه‌ای از آوارگی شهروندان هم ابراز نگرانی کردند. غیر نظامیان به دام افتاده در مناطق تحت محاصره گروه داعش در شرایط نابسامان کمبود آب و مواد غذایی روبرو هستند. دو مقام رسمی دولت آمریکا میگویند وزارت خارجه آمریکا مراسم ماه رمضان را امسال برگزار نمی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مراسم افطاری ماه رمضان یا مراسم عید فطر از سال 1377 شمسی تا کنون هر ساله در این وزارتخانه برگزار شده است. با این حال وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون درخواست بخش مذاهب و امور بین‌الملل وزارت خارجه مبنی بر برگزاری مراسم ماه رمضان را رد کرده و گفته است امسال وزارت خارجه هیچ برنامه رسمی برای ماه رمضان ندارد. اما سخنگوی وزارت خارجه به رویترز گفته این وزارتخانه همچنان پیگیر برگزاری مراسم عید فطر است و سفرهای آمریکا هر ساله در سراسر دنیا مراسم ماه رمضان را در کشورهای محل مأموریت خود برگزار می‌کنند. ماه رمضان از امروز شنبه ششم خرداد ماه در سراسر جهان آغاز شده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده درباره حکم تعلیق اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. جف سشنز، دادستان کل آمریکا، روز جمعه تاکید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حیطه اختیارات قانونیش حق دارد برای حفظ امنیت کشور اقدام کند. آقای سشنز گفت لزومی ندارد رئیس جمهوری شهروندان کشورهایی که به تعبیر او پناهگاهی برای تروریسم‌اند یا از آن حمایت می‌کنند را بپذیرد. روز پنجشنبه یک دادگاه فدرال در ایالت ویرجینیا به ادامه توقف اجرای فرمان مهاجرتی آقای ترامپ رأی داده بود. بر پایه این فرمان قرار بود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان لیبی، سوریه، یمن، سودان، سومالی و ایران به مدت 90 روز از ورود به خاک ایالات متحده منع شوند. دونالد ترامپ با این استدلال که تشدید اقدامات امنیتی داخلی برای آمریکا ضروری است چون این فرمانی را ابلاغ کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقاله‌ای که روز جمعه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد معامله تسلیحاتی اخیر میان آمریکا و عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و اظهار نظر کرده که خرید میلیاردها دلار اسلحه امنیت عربستان را تضمین نخواهد کرد. نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی دارد به مهمترین نکات این مقاله.
این نخستین بار نیست که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که دانش آموخته آمریکاست برای ابراز دیدگاه‌های سیاست تهران به رسانه‌های آمریکایی متوسل می‌شود. آقای ظریف تازه‌ترین مقاله خود را در شماره آدینه روزنامه نیویورک تایمز با عنوان تجهیزات نظامی عالی صلح خاورمیانه را به بار نمی‌آورد منتشر کرده است. اشاره وزیر خارجه دولت آقای روحانی به معامله تسلیحاتی آمریکا و عربستان سعودی است که قرارداد 110 میلیارد دلاری آن در جریان سفر خاورمیانه‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان به امضا رسید. آقای ظریف در این مقاله میگوید که در بهترین حالت آقای ترامپ از همسایه عرب ایران پولی را اخاذی کرده که موجود نیست و آنها چنین پولی ندارند. در بدترین حالت رئیس جمهوری آمریکا میتواند این کشور را به نیروی مزدور عربستان سعودی در خاورمیانه تبدیل کند. در ادامه مقاله آمده است که سرکوب امنیتی در عربستان پیش از آغاز سفر آقای ترامپ، همینطور حمله مرگاور نیروهای رژیم بحرین علیه یک اعتراض نشسته، حکایت از آن دارند که حکمرانان مستبد منطقه کاملا احساس می کنند که در اعمال سرکوبگرانی خود آزادند. به سخن دیگر، رویدادی عمیقا فاسد در منطقه ما در شرف تکوین است. آقای ظریف در ادامه با اشاره به حمله های عربستان در یمن به انتقاد از چنین رویکردی میپردازد و اضافه میکند که برای جلوگیری از گسترش تروریسم و افراطگرایی رهبران مسئول در منطقه و جهان باید چالش های موجود را برطرف سازند و آنچه پرزیدنت ترامپ از آن با عنوان تعداد بیشمار تجهیزات نظامی عالی یاد میکند مرداب هایی را که تروریسم در آنها پرورش مییابند خشک نخواهد کرد. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری مریلند و تحلیلگر مسائل سیاسی، در ارزیابی خود از مقاله وزیر خارجه ایران چنین میگوید:
این اولین دفعه نیست که مقالات این گونه چه توی فارین پالیسی مگزین چه توی نیویورک تایمز یا واشنگتن پست از طرف آقای ظریف نوشته شده. در این مقطع زمانی هدف این مقاله دولت یا سیاستمداران آمریکا نیستن، هدف تحت تأثیر قرار بده افکار عمومی رو در این مقطع زمانی با آمدن یک پرزیدنت جدید و روابطی که ممکنه بین عربستان سعودی و آمریکا برقرار بشه بعد از 8 سال رابطه سردی که آقای اوباما با عربستان داشت. یعنی این مقاله هدفمند نوشته شده. من فکر میکنم در این مقطع زمانی هم این مقاله سعی داره میکنه که منافع ایران رو حتی نه فقط جمهوری اسلامی رو پیش ببره. در این مرحله یک یارگیری سیاسی هست و آقای ظریف میبینن ممکنه روابط تنگاتنگی مخصوصا با معامله تسلیحاتی که انجام شده و گرایشی که آقای ترامپ داره که ایران رو بذاره تو کشورهای حامی تروریست و تحریما رو بیشتر کنه، ایشون میخوان افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بدن.
آقای حسامی اضافه میکند که اقدامات عربستان و ایران و مقاله آقای ظریف جملگی بازگو کننده این نکته است که هر دو طرف برای حفظ منافع خود تلاش میکنند.
هر کسی داره سعی میکنه افکار عمومی رو ببره یه جایی که بتونه ازش بهره برداری سیاسی کنه. از این منظر اگه نگاه کنید عربستان سعودی هم داره یارگیری میکنه، پول و ثروت و معاملهای تسلیحاتی که میخوان انجام بدن رو به عنوان یک اهرم استفاده میکنه که سیاستایی که مطلوبشون هست و منافع عربستان سعودی رو دنبال میکنه رو در حقیقت جلو بندازن.
محمد جواد ظریف در پایان مقاله خود در نیویورک تایمز با اشاره به جنگهای یمن و سوریه گفته است که در این راستا ایالات متحده و متحدانش دو گزینه در برابر دارند. آنها می توانند به پشتیبانی های مادی و معنوی و ترغیب عاملان جنگ برای تشدید تلاش های جنگ طلبانه ادامه دهند که تا کنون جز مرگ و ویرانی و پیچیده تر کردن راه حلی پایدار ثمری نداده است، و یا به پیشنهاد دولت ایران روی بیاورند که خواستار تمرکز این دولت ها برای کمک به دستیابی راه های سیاسی و دیپلماتیک با شرکت تمام گروه های درگیر شده است. مقاله بلند بالای آقای ظریف در حالی انتشار یافته که دولت و قانونگذاران آمریکایی به ویژه در روزهای اخیر جمهوری اسلامی ایران را به ادامه اقدامهای بی‌ثبات کننده در خاورمیانه و پشتیبانی از تروریسم و رژیم اسد در سوریه متهم کردند.
سند آموزشی 2030 یونسکو چیست و آیا آنطور که حسن روحانی میگوید مخالفان او گزارش دروغ درباره این سند دادند؟
سوء استفاده‌ای که در واقع از این بند سند شد همون تساوی جنسیتی بود. متاسفانه در کشور ما ممکنه خیلی ها این مسئله رو ندونن که بین جنس و جنسیت تفاوت هست.
نکته اول مربوط میشه به رفع همه تبعیض‌هایی که مربوط به زن و مرد میشه. نکته دوم، نظام‌های آموزشی باید اشکالی از آموزش حقوق بشر رو در برنامه‌های درسیشون بذارن.
در برنامه دیدگاه‌های این هفته با من فرین عاصمی و دو مهمانم همراه شدید. شنبه 7:30 شب در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
اجلاس 172 اوپک از بابت سرعت و تفاهم حداکثری اعضای این سازمان در رسیدن به توافق بر سر تمدید 9 ماهه سقف تولید تعیین شده در پاییز پارسال شگفت‌انگیز تلقی شد. اما اجلاس اخیر وزیران اوپک علاوه بر این شگفتی ویژگی‌های دیگری هم برای صنعت نفت و گاز ایران داشت و آن تلاش بیژن زنگنه برای شکستن تابوی بازگشت قول‌های نفتی و گاز جهان در بازار ایران بود. آرش حسنی گزارش می‌دهد.
این ویژگی همیشه اجلاس اوپک است. اجلاس وزیران نفتی متنی دارد و حاشیه‌هایی. اخبار متن معلوم است. دستور جلسه‌ای که گاه با همراهی اعضا به نتیجه مشترکی می‌انجامد و گاهی با اختلاف‌های ریز و درشت 13 وزیر عضو این سازمان راهی به جایی نمی‌برد. اما حاشیه‌ها گاهی از متن بزرگتر می‌شوند. همچون حاشیه‌هایی که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در روزهای گذشته در سفرش به وین اتریش همزمان با برگزاری اجلاس 172 اوپک رقم زد. بیژن نامدار زنگنه پنجشنبه شب در طبقه دوم هتل کمپیننسکی وین میهمانی ویژه داشت. پاتریک پویان رئیس کل شرکت نفتی توتال حدود یک ساعت با وزیر نفت ایران دیدار و گفتگو کرد. جزئیات زیادی از این دیدار به بیرون درج نکرده، اما میتوان حد زد که گفتگوی شبانه آنها به تفاهم نامه آبان ماه پارسال توتال و وزارت نفت ایران مربوط میشد که موضوع آن توسعه فاز 11 پارس جنوبی است. آن تفاهم نامه با تغییرات سیاسی کاخ سفید در آمریکا و نگرانی‌های توتال از تبعات همکاری با ایران تا کنون پیشرفتی نداشت. ارزش آن قرارداد 4 میلیارد و 800 میلیون دلار است که به گفته زنگنه احتمالاً تا یک ماه آینده نهایی خواهد شد. اهمیت این قرارداد بازگشت یک شرکت نفتی بزرگ غربی به بخش نفت و گاز ایران پس از سالها دوری از این بازار است. ضمن آنکه این قرارداد در صورت نهایی شدن، نخستین قرارداد وزارت نفت ایران در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، درباره اهمیت قراردادهای از این دست چنین میگوید:
از نظر بهبود وضع اقتصادی ایران این کار بایستی انجام بشه. مسئله چاه‌های نفت ایران مسئله سرمایه گذاری زیاد و تکنولوژی جدیده و اگر این قرارداد با توتال عملا انجام بشه یک مسئله خوبی برای اقتصاد ایران خواهد بود، ولی این مستلزم این نیست که ایران از بعضی کارها هم دست برداره، برای اینکه اگر این حالت تقابل و این حالت آمریکا ستیزی و اروپا ستیزی و هر چی ستیزی ادامه پیدا بکنه، آقای ترامپ با توجه به احساساتی که عربستان سعودی و دیگر کشورها دارن ممکنه که اقدامات بکنه که مانع انجام این کار بشه.
بیژن زنگنه گفته بانکی اروپایی تأمین منابع مالی این قرارداد را بر عهده گرفته، اما او نام بانک را اعلام نکرده تا مشکلات سیاسی گریبانگیر این بانک و این قرارداد نشود. دیدار مهم دیگر بیژن زنگنه در حاشیه اجلاس 172 اوپک گفتگوی وزیر نفت ایران با مقام‌های قول‌های نفتی و گازی روسیه بود. زنگنه با مدیران عامل شرکت‌های گازپروم و لوک اویل روسیه در هتل محل اقامت خود دیدار و گفتگو کرد که به گفته او یکی از نتایج این دیدار با روس‌ها نهایی شدن قرارداد فروش نفت ایران به روسیه است. وزیر نفت ایران ساعتی پس از پایان یافتن اجلاس اوپک در گفتگو با رضا زندی خبرنگار حوزه انرژی در ایران به صراحت نسبت به حضور شرکت‌های آمریکایی در بخش نفت و گاز ایران ابراز تمایل کرد.
صبح پیش از کنفرانس شما اعلام کردید که مایلید با شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا و معتبر کار کنید.
من گفتم آمریکایی‌ها. صراحتاً گفتم شرکت‌های آمریکایی.
بخشی از سخنان وزیر نفت ایران در این گفتگو توضیحات او درباره وضعیت تثبیت شده صنعت نفت و گاز ایران در 4 سال گذشته بود، هرچند که زنگنه در این حال اذعان کرده هنوز راه برای شرایط مطلوب مورد نظر باقی است.
یه نفر امروز از من پرسید که اگر به شما بگن باید تولید رو کم کنی چیکار می‌کنی؟ گفتم کی جرأت داره به ما بگه تولید رو کم بکنی؟ کسی ما میتونه دستور بده تو اوپک تولید رو کم بکنی؟ ما که تفاهمی بکنیم بر مبنای اراده خودمون بهش وفاداریم، ولی کسی جرأت نمیکنه به ما بگه. ما قوی هستیم، ما مقتدریم، ما سربلندیم. الان خوشحالم که در شرایطی این دوره تمام میشه که خیلی از مشکلات وزارت نفت حل شده. نمیگم همهش حل شده، خیلی مشکل داشته، بخش مشکلاتش حل شده، در یک مسیر خوبی داره جلو میره. بسیاری طرحهای مهممون الان در مسیری افتادن که بتونن اجرا بشن. ما به یه اجماع در قراردادهای نفتی رسیدیم، از یه بحرانی که برامون میخواستن درست کنن خارج شدیم.
صنعت نفت ایران آنطور که بارها وزیر نفت ایران گفته برای جبران عقب ماندگی های ناشی از تحریم سالهای قبل و مشکلات ناشی از آن نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 150 تا 200 میلیارد دلار و انتقال فناوری روز است. و البته پیشران اقتصاد ایران تا این مقصد راهی دراز در پیش دارد.